بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن زيارت رو الزبان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده به پیشگاه مقدس رسول گرامی خدا به عنوان تعقیبات نماز عصر عرضه بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين، على علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایم. فقها ها فرمودند که سفر در ماه مبارک رمضان مکروه است و این کراهت رو قبل از 23 ماه بیشتر می دانند تا بعد از 23، بلکه بعضی از فقها ها احتیاط کردند که اگر ضرورتی اقتضا نمی کند قبل از 23 سفر نکند. البته اگر مسافرت به خاطر حج یا عمره باشد یا برای کار ضروری، در اون صورت مکروه نیست. اگر سفر به نیت افطار باشه، یعنی شخص می رود مسافرت تا روزه خودش رو افطار کنه، تا تکلیف اون نسبت به روزه از بین بره، گویا در این فرض کراهتش هم بیشتر میشه. و بعضی نقل کردن که در روایات آمده که در این حالت که شخص میرود سفر که روزه خودش رو افطار بکنه، جایز برش افطار این روزه، ولی اون چه که از دستش میرود بعدن معادلش گیرش نمیاد، ولو قضاش هم بگیره چیزی که از دستش میره اون چیز دیگه جایگزین نداره. خب حالا این یه مقدمه بود که احکام مسافر رو برای روزه عرض کنم. حالا اگر کسی به اضطرار سفر رفت یا به هر صورت مسافرت رفت، در ماه رمضان تکلیف روزه او چه می شود؟ اینجا فرمودند که باید شروع سفر خودش رو ببینه از وطن یا از جایی که 10 روز اقامت داره، شروعش کیه و زمانی که می رسد به اون جایی که می خواد 10 روز بماند یا میرسه به وطنش، اونجام چه زمانی میرسه. اگر شروع سفر قبل از اذان ظهر باشه، قبل از اذان ظهر از شهر یا از اون منطقه‌ای که زندگی میکنه، اون روستایی که هست، خارج میشه. اگر قبل از اذان ظهر خارج میشه، در این صورت میشه مسافر و نیت روزش از بین میره، یعنی این شخص شرعاً مسافر محسوب میشه و روزه نیست و میتواند افطار هم بکنه، میتونه چیزی بخوره. اما اگر چیزی نخوره و قبل از ظهر برسه به یه جایی که میخواد 10 روز اقامت کنه، یا قبل از ظهر برسه به وطنش، 2 وطن مثلا داشته باشه، یکی مثلا تهران، یکی هم قم، در این 2 وطنش باشه، اگه فرض کنید ساعت 8 صبح از تهران خارج میشه، 10 صبح وارد قم میشه. اگر در این مسیر چیزی نخورده باشد، به قم که میرسه در ماه رمضان باید نیت روزه بکنه و این روزه از او صحیحه. اما اگر چیزی در این فاصله خورده باشد، دیگه اون روز روزش برای او محسوب نمیشه و باید در بعد از ماه مبارک رمضان یک روز قضا بکنه. این مال اون وقتی که قبل از ظهر حرکت بکنه. اما اگر بعد از ظهر حرکت بکنه، در اونجا چی؟ عموم فقها فتواشون اینه که بعد از ظهر اگه حرکت میکنه، روزه اون روزش صحیحه، جایز نیست افطار بکنه و اون روز خللی برای روزه او پدید نمیاد. این مال مسافرت بعد از ظهر. البته نظرات دیگه هم در این مسئله وجود دارد، ولی فتوای مشهور همین نیست که عرض کردم که بعد از ظهر کسی مسافرت میکنه، شروع سفرش از اذان ظهر به بعد، نماز خونده باشه یا نخونده باشه، حرکت میکنه و میره، این شخص باید نمازش رو شکسته بخواند، ولی روزش رو مجاز نیست افطار کنه، چون شروع سفرش بعد از اذان ظهر. خب اما اگر به وطن دومش یا اونجایی که 10 روز میخواد اقامت داشته باشه، اگر اونجا قبل از اذان ظهر برسه که گفتیم در صورتی که شروع سفر قبل از ظهر باشه میتونه او بخوره، اگر نخورده باشه باید نیت کنه و روزش صحیحه. اما اگر به اونجایی که میرسه 10 روز میخواد بمونه یا وطنش، اونجا بعد از اذان ظهر برسه، مثلا فرض کنید این شخص را میفته قبل از اذان ظهر از تهران، ولی ماشین خراب میشه تو راه و گرفتار میشه، وقتی میرسه به قم اذان ظهر گفتن، ولو قم وطنش باشه، همین که او بعد از اذان ظهر میرسه به وطن دومش یا میرسه به جایی که 10 روز اونجا میخواد اقامت کنه، اون روز روزش از بین رفته و بعدن باید یک روز قضا کنه. این موارد شروع و پایان سفر که روزه به این صورت احکامش مشخص میشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد و والد و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. لا اقسم ابتدای این سوره و بعضی از سوره های دیگه مثل سوره قیامت آمده، 3 جور معنا کردند. یکی این که لا اقسمو یعنی قسم نمیخورم، کنایه از این که مطلبی که میخوام بگم خیلی واضحه، یا آنچه که میخوام بهش قسم بخورم یه مطلب خیلی بزرگه و من نمیخوام اون مطلب رو الان خرج کنم بابت این مطلبی که در صدد بیانش هستم. قسم نمیخورم به این سرزمین، به هذا البلد، که عموم مفسرین گفتن منظور از هذا البلد شهر مکه است. خدا فرموده من به این شهر قسم نمیخورم. بعضی گفتن نه، لا در اینجا زائده است. لا اقسمو یعنی اقسمو. عرب گاهی یه لای رو در ابتدای کلامش میاره ولی منظورش نه نیست، بلکه یه جور تأکیدی است که در کلام میخواد داشته باشه. اقسمو به هذا البلد، من قسم میخورم به این شهر که شهر مکه است. یه معنای سومی هم برای لا اقسمو کردند و او اینی که من نمیخواهم قسم بخورم، یه چیزی شبیه معنای اوله. لا اقسمو به هذا البلد، به هر صورت خدای متعال بر حسب آنچه عموم مفسرین گفتن مرادش از این هذا البلد این شهر مکه است که شهر بسیار پر عظمتی بوده و هست. شیعه و سنی نقل کردن از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که اون حضرت خطاب به مکه فرموده، گویا زمانی که اون حضرت از مکه داشتن مهاجرت میکردن به مدینه، خطاب به مکه فرموده لولا ما اخرجتو لما خرجتو منک، اگر مجبور نبودم که از تو خارج بشم خارج نمیشدم، الان به اجبار دارم خارج میشم. مکه حرم خداست، حرم یعنی جایی که احترام پیدا کرده. خدای متعال 4 نقطه رو بر حسب روایات به عنوان حرم قرار داده، مکانهایی که احترام ویژه دارن. یک مکان احترام ویژه به خاطر خود ذات اقدس حق پیدا کرده و اون مکه است. ان لله حرما و هو مکه، خدا اون زمین رو محترم کرده و نسبت داده است به خودش. ولی رسوله حرما و هو المدینه، برای شخص نبی خاتم حرمی خدا قرار داده و اون شهر مدینه است. ولی امیر المؤمنین حرما و هو الکوفه، برای امیر المؤمنین علیه السلام هم خدا حرمی به سرزمینی که احترام ویژه پیدا کرده قرار داده که او کوفه باشد. شاید اطراف کوفه که نجف هم از ملحقات کوفه به حساب میاد به نحوی، داخل در این مورد هست. و لنا اهل البیت حرما و هو قوم، برای ما اهل بیت، برای 13 معصوم دیگه هم خدا حرمی قرار داده و اون شهر قومه. توجه کردید؟ حرم‌های خدا هم اینجوریه که تو منطقه خوش آب و هوا هیچ کدومش نیست، نه مال خودش، نه مال پیغمبرش، نه مال امیرالمؤمنین، نه مال اهل بیت. و این یه نکته عجیبی است که خدا این سرزمین‌های خوش آب و هوا رو به عنوان حرم خدا قرار ندادی که مردم بخوان به حالت توریستی و به حالت سیاحت به اونجاها مسافرت بکنن. به هر صورت مکه شهر بسیار بزرگی است. تو بعضی از روایات داره که این سرزمین بهترین سرزمین هاست، کوههای او بهترین کوه هاست. و از آداب این شهر این است که اگر کسی میخواد از این شهر خارج بشه، اگر نیت نکند که من مجدداً به این شهر برمیگردم، قصد برگشت به این شهر رو نکنه، عمرش کوتاه میشه. توجه کردید؟ اگه از مکه کسی خارج میشه، آرزو کند که برگرده. بعضی از افراد به خصوص سابق که قدری حج سخت‌تر بود، بهشون سخت که میذاشت تو منا و عرفات، گاهی شنیده میشد که دعاشون اونجا بود که خدای دیگه ما رو اینجا نیار. این جزء دعاهای اونا بود چون سختی کشته بودن. اما این سبب کوتاهی عمر میشه، سبب کوتاهی عمر. داریم که بعضی از خلفای بنی امیه لعنت الله علیهم با اینکه آدمای کثیفی بودن ولی عمرشون کوتاه شد، به خاطر همین که اینا از مکه که خواستن خارج بشند آرزو کردن که دیگه به این شهر بر نگردن. روایت داره همین سبب شد که عمر اونها کوتاه بشه. به هر صورت شهر بزرگی است و اون شهر که در ضمن یه منطقه‌ای به نام حرم واقع هست یه احکام ویژه‌ای داره. غیر مسلمان جایز نیست در اون شهر و در اون منطقه وارد بشه. اگر گیاهی در اونجا رویده کسی مجاز به کندن اون گیاه نیست، حرامه که در اونجا گیاه کنده بشه. اگر مجرمی فرار کنه بره تو حرم، توی حرم نمیشه او رو دستگیرش بکنن و نباید او رو اونجا مجازاتش کنن. فرمودن که باید او رو از نظر قضایی و معیشتی در مضیقه بگذارن تا مجبور شه خودش از اون حرم خارج بشه، بعد بیرون از حرم بگیرن او رو. به هر صورت اونجا واقعا حرم امن الهیه، باید افراد همه در ایمنی باشن. هیچ حیوانی مجاز نیست در اون منطقه صید بشه و اگه صید بشه علاوه بر این که حرام انجام دادن، اون صید قابل خوردن هم نیست، گوشت اون حیوان حرام میشه. احکامی داره اون منطقه. به هر صورت شهر بسیار پرعظمتی است و در اون شهر مسجد الحرام یه مکان و جایگاه ویژه‌ای داره و کعبه که دیگه بیت الله الحرامه. اون مکان یه مکانی است که خدای متعال به خودش نسبت داده و تو دعاهای ما هم زیاد تشرف به مکه حجن و عمرتن ما میبینیم هست، به خصوص در ادعیه ماه رمضان که خدای متعال به اولیاء خودش این گونه تعلیم فرموده که آنان به ما بیاموزند که در این ماه ما دعا کنیم برای حج و عمره. و خدای متعال در عین اینکه رحمتش واسعه و همه افراد رو میپوشاند، به خصوص آنها که راه خدا رو میخوان برن، ولی دوتا مهمانی داره خدا. یه مهمانیش به صورت عام هست که در ماه مبارک رمضان انجام میشه، دعیتم الی ضیافت الله. یه مهمانیش هم کنار خانه کعبه است. اونایی که اونجا میرن چه حج و چه عمره، اونا الحاج و المعتمر وفدان علی الله، اونایی که به حج و عمره مشرف میشن مهمون شخص خود خدا هستن، مهمون ویژه خدا، توجه کردید؟ و بعضی این رو میگفتند و میگن که اگر کسی در هنگام حج و در هنگام عمره اگر متذکر این نکته باشد که من مهمان خدا هستم، تذکر به این نکته در اون منطقه برای او یک حالت معنوی خیلی جدی ایجاد میکنه. این در مورد مکه. گفتنی درباره این شهر بیش از این هاست ولی بماند این بحث. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. این نکته رو هم باید بدونید، اینو تو پرانتز عرض بکنم. بعضی میگن ما چرا پولمون بدیم به این عربا، به خصوص بعد از این داستان جنایات یمنی که میکنند و جنایاتی که در سوریه اینها انجام میدند و بقیه جاها که به هر صورت دست این نانجیب ها خیلی از جاها به صورت پیدا و پنهان در فتنه های مختلف دیده میشه و واقعا مؤثر این توطئه هایی که میکنن. چند سال قبل گویا پادشاه قبلی بود که به درک واصل شد ملک عبدالله، 250 میلیارد یه وقتی ما شنیدیم طی یه گزارشی اختصاصا برای مبارزه با شیعه و تشیع قرار داده بود. پول یا مفتی که از نفت گیرشون میاد 250 میلیارد. اگه میخواد بفهمید یعنی چی، کل بودجه مملکت ما سالیانه به دلارش سه رقمی نمیشه، بلکه گاهی به 50 دلار یا 60 دلار هم نمیرسه بعضی از سالها. 50 میلیارد، او 250 میلیارد دلار کنار گذاشته برای مبارزه با تشیع. و خب خرج خیلی چیزها میشه، هم مبارزه با تشیع هم مبارزه با شیعه. بعضی میگن چرا ما پولمون بدیم به اینا، و از این جهت امتناع از رفتن به حج میکنند یا رفتن به عمره اون زمانی که باز بود طریقش. ولی باید بدونید که این اشکال اشکال واردی و اشکال موجهی نیست. اونقدر این خانه نزد خدای متعال اهمیت داره که حتی اگر ما مجبور باشیم یه پولهایی هم به این حکومت بدیم تا بریم برای زیارت این خانه، در مجموع آثار حتی مادیش بیش از نرفتنش. توجه میکنید، آثار مادیش بیشتر از نرفتنش. تو بعضی از روایات داریم از ائمه علیهم السلام که اگر یه روزی مردم به قدری گرفتار فقر شدن که هیچ کس مستطیع نشد برای اینکه بره حج، اگر کار دست امام معصوم یا نایب او باشد، او باید از همون خزانه خالی و کم درآمد باید پول برداره به یه عده‌ای بده که اینا برن برای حج. خدا میخواد که بازار خونش گرم بماند. توجه کردین؟ مشتری داشته باشه. و آثار شخصیش هم زیاده. تو بعضی از روایات داریم کسی که 5 بار حج مشرف بشه دیگه روی فقر رو نخواهد دید. توجه کردین؟ روی فقر رو نخواهد دید. این اعتراضام که این دولت سعودی خبیث این پولا رو خرج چیا میکنه، او از منابع نفتی که بزرگترین منابع نفتی دنیا رو در اختیار داره اونقدر درآمد داره که اصلا این ارقام در مقابلش قابل ذکر نیست که بگیم حالا یه چیزی اضافه شد یا یه چیزی کم شد. اصلا اینها قابل ذکر نیست در مقابل اون درآمدی که او داره. لذا ما یا امثال ما مشرف بشیم یا نشیم در این زمینه هیچ اثر خاصی ایجاد نمی کنه. ولی اگر مشرف نشویم، به خصوص اگر کسی مستطیع برای حج باشد و مشرف نشود، خیلی عقوبت سنگینی داره، خیلی سنگین. تو بعضی روایات داره در ذیل آیه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. ائمه علیهم السلام فرمودن ترک حج یه مرتبه ای از کفر برای کسی که مستطیع بشه و نره حج بدون عذر. و در برخی روایات داره که اگر کسی مستطیع بشود و بدون عذر حج مشرف نشود، هنگام مرگ به او ملک الموت میگوید موت یهودی یا او نصرانی، باید یا یهودی بمیری یا نصرانی، مسلمان نمیشه بمیری. توجه کردی؟ موت یهودی یا او نصرانی. و حکایاتی هم در این زمینه وجود دارد که من نمیخوام حالا به اون حکایات اشاره کنم. اینکه بعضی فکر میکنن که ما ثبت نام کردیم حالا نوبتمون کی میشه، اگه میتونه آزاد بره باید بره و زودتر باید حج رو انجام بده، تأخیر حج از اولین سال استطاعت جایز نیست. خب اما وارد این سوره بشین، به مناسبت مکه من عرایزو کردم. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، به این سرزمین سوگند نمیخورم، در حالی که تو پیغمبر ما تو در این سرزمین ساکن هستی. و انت حل به هذا البلد، حل صفت یا مصدر به معنی حال یعنی ساکن، و انت حل به هذا البلد، تو که تو این سرزمین هستی شرافتش مضاعف میشه، شرافتش مضاعف میشه. اون جایی که پیغمبر خدا هست اگر از اصل شرافت نداشته باشم اونجا یه شرافتی پیدا میکنه، تا چه رسد به خود مکه که پیش از پیامبر ما این سرزمین مورد توجه خدای متعال و همه پیامبران بوده. این دعای حضرت ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، این دعا از حضرت ابراهیم بوده، بلکه این خانه رو خدای متعال امر کرده که حضرت آدم او رو بنا کنه و قبل از حضرت آدم این خانه مورد توجه و عنایت حق متعال بوده است. و با آمدن پیغمبر و حضور اون حضرت در اون شهر این شرافت مضاعف شده. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد، خدای قسم دیگه میخوره، قسم به پدری و و آن فرزندانی که او پیدا کرده. خب اینجا یه نکته ادبی وجود داره که چرا من ولد خدا نفرموده. فعلا وارد بحث ادبیش نمیشم، توی تفاسیر بحثشو کردن که چرا و ما و والدم و ما ولد. این تنوینی هم که در والد هست برای تفخیم و تعظیمه، یعنی سوگند به اون پدری، به پدری دار که مقام فوق العاده ای داره. ولی آیات قرآن نشون نمیدند که منظور از این والد کیه و منظور از اون فرزندان کیست. احتمالاتی داده شده تو تفاسیر، ممکنه منظور حضرت ابراهیم باشد و اسماعیل، اون پدری که آمد و به امر خدا این فرزند رو به همراه مادر جوانش، در حالی که هیچ ساکنی نداشت هنوز شهر مکه، رها کرد. و حتی در بعضی از روایات داره که مأمور شد از اون مرکبش هم پیاده نشه، اینا رو فقط پیاده کنه و بره. و او چنین کاری رو کرد و از خودگذشتگی نشون داد، از امتحانات بزرگ حضرت ابراهیم علیه السلام یکیش همین بوده. خب و بعد هم که حضرت اسماعیل با جریاناتی بزرگ شد و حضرت ابراهیم آمد به سرزمین مکه، اون آزمایش بزرگ خدا که در سوره صافات خدا بهش اشاره میکنه که امر خداست که ذبح کند حضرت ابراهیم این فرزند بزرگوار خودش رو، و تسلیم این دو در برابر امر خدای متعال، بعضی گفتن به قرینه این که این جریانات در مکه اتفاق افتاده، منظور از این والد و اون ماولد یا اون مولود حضرت ابراهیم و اسماعیل. بعضی گفتن نه، به مناسبت و انت حل به هذا البلد، منظور پیامبر مکرم خداست و فرزندان اون حضرت. اما روایات ما بیان دیگری دارند. روایات ما می‌فرمایند منظور و مراد خدای متعال از این والد در این آیه شخص شخیص و نفس نفیس مولای همه ما حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. و منظور از ماولد فرزندان اون بزرگوار است، از امام حسن و امام حسین علیه السلام و فرزندان معصوم دیگرش تا به امروز که آخرین فرزند معصوم اون بزرگوار حضرت بقیت الله العظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا است. به هر صورت خدا به پدری و فرزندی یا فرزندانی سوگند خورده. خب این سوگندها و این قسمها برای چیه؟ برای اینکه خدا یه نکته ای رو بیان کنه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در کبد آفریدیم. کبد یعنی سختی، مشکل. کبد به این معناست ما انسان توی مشکل قرار دادیم. توجه کردیم ما انسان رو توی مشکل قرار داد. یه حدیثی مرحوم ابن فهد حلی در عدت الدائی نقل میکنه. کتاب عدت الدائی خیلی کتاب خوبیه، خیلی کتاب جالبیست. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم به این کتاب خیلی توجه داشت. نکات خیلی زیبایی در این کتاب هست و روایات نابی داره. ابن فهد حلی در کربلا مدفونه. شما از باب قبله که بیاد جلو، یه قدری که جلو بیاد از اون چهار راه رد بشید، دست راست یه مقبره است، مقبره ابن فهد حلی رضوان الله تعالی علیه. از نوادر علمای تاریخ شیعه است. ایشون کتابی داره به نام عدت الداعی. در اون کتاب این روایت رو نقل میکنه ایشون. من متن روایت رو نوشته بودم ولی فراموش کردم همراه هم بیارم. اون مقداری که از حافظم دارم میخونم، اگر چیزیش جاموند انشالله اگر عمری و توفیقی بود فردا عرض میکنم. که خدا به حضرت داوود خطاب میکنن که انی وضعت خمستن فی خمستن و الناس یطلبونها فی خمستن غیرها فلا یجدونها. من پنج چیز رو تو پنج چیز قرار دادم. مردم اون چیزا رو طلب میکنن، دنبالش میرن، ولی نه اونجایی که من قرار دادم، یه جای دیگه ای میرن. لذا دست خالی برمیگردن، پیداش نمیکن. یکی از اون موارد اینه، انی وضعت الراحت فی الجنه و هم یطلبونه فی الدنیا فلا یجدونه. راحتی و آسایش و آرامش 100% رو من توی بهشت آفریدم، مردم تو دنیا دنبالش میگردن، لذا هیچ وقت پیداش هم نمیکن. اینجا یه سراییست، یه جاییست که خدای متعال اینجوری قرار داده که اینجا گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همن. تعبیر گویا مال سعدیه، میگه هر جا گنج هست یه مارم کنارش هست، شما به راحتی نمیتونی پیداش. هر جا گلی هست بالاخره خاری هم داره. اگر جایی شادی هم وجود داشته باشه، باز چیه؟ در کنار اون شادی چندین غم و حزن و ناراحتی هست. ما راحتی 100% نداریم. توی بهشت که راحتی 100%. فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون. اونجا راحتی 100%. یه جوریست که شما اراده میوه میکنید انشالله به شفاعت امام عصر علیه السلام همه شما اهل بهشت میشید. شما انشالله ما رو شفاعت میکنیم، ما دنبال شما بیایم. اونجا تو بهشت شما اراده میکنید میوه بهشتی رو، شما لازم نیست برید از درخت بردارید، خود درخت میاد به سوی شما. خود شاخش میاد در اختیار شما، به راحتی شما بعد دارین بکن. اینجا تو دنیا هر چی بخورید غیر از یکی دو تا چیز که خیلی استثناست که بادام یکی از اونهاست، بادام البته بونداده، بادام خام یکی از اوناست که اگر بادام رو کسی به صورت کامل 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 بجود تمامش جذب میشه و خلاصه روده بزرگ رو اصلا درگیر نمیکنه. البته اگه کامل بجود شخص این رو، مرتضی یکی از اموری که برای کم خوراکی رعایت میکنند همین استفاده از بادامه، هم خیلی قویه، قوتش زیاده و هم خلاصه به قول قدیمی ها بدل ما یتحلل نداره دیگه، بعد کارش به دستشویی نمیکشه شخص. او اینجوری از نوشیدنی هم یه نوشیدنی اینطوری هست، شراب بس که با یه درصد خاصی اینجوریه که جذب کل بدن میشه، ولی اون که حرامه. ولی بعضی از مرتضایی که اهل دین و دیانت نبوده و نیستن اونا ازش استفاده میکنن، که تو هند و اینا هستن، قبلا تو ایران بودن ولی دیگه اینا تقریبا منسوخ شدن، هرچی از این چیزای دراویش و این صوفی ها هستن الان غالبا اینا بدلی هستن و چیزی از اون قدرت ها به اون صورت اینها خودشون ندارن. باید مرتاض کم بخوره و در این حال قوت هم باید داشته باشه، از بادام استفاده میکنه و خیلی زیاد میجود. حال تو دنیا یکی دو نمونه اینجوریه، ولی تو بهشت کل آنچه که شخص میخوره هیچ بله خروجی نداره، هیچ. بهشت همه چی داره الا تو والد، هر چی شما بخواید داره. این یکی، این یه مقوله نیست اونجا، از امام صادق علیه السلامی که پرسید آخه چجوری میشه که بخورن هیچی پس ندن، حضرت فرمود شبیه بچه تو رحم مادر میخوره چیزی پس نمیده. بله چیزی پس نمیده، همه آنچه که میخورند اونجا جذب میشه و هیچ نوع دغدغه‌ای ندارن، هیچ نوع دغدغه، راحتی کامل. خدای متعال به حضرت داوود وحی کرد بر حسب اون روایت، اینی وزعت راحت فی الجنه و هم یطلبونها فی الدنیا. مردم تو دنیا در پی راحتی هم نمیشه، ولی به قول اون نگان خدا بند تنبان کوتاست، از این ور میکشی از اون ور در میره، از اون ور میکشی اصلا سر و تش بنا نیست به هم جفت بشه، توجه کردی؟ اصلا سایز اینجا نیست. اگه کسی اینو بدونه تحملش نسبت به مشکلات زندگی خیلی متفاوت میشه، خیلی متفاوت. بالاخره بله آقای نجفی مشکلاتی داره مال خودشه، من یه مشکلاتی مال خودمه، اون خانم مال خودشه، این جوان اون پیر همه دارن، توجه کردی؟ اگر من از مشکل خودم فارغ بشم یه چیز دیگه میاد تو کاسه، میذارن تو کاسه من. چرا؟ چون دنیا این چنین، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما اصلا او رو توی مشکلات آفریدیم، خدا اینطوری اراده کرده، نه اینکه بخلش آمده. خدا این کار یه حکمتی داره، یکی از بزرگترین حکمتاش هم آزمایش و امتحان ما، توجه کنید، آزمایش امتحان ماست. لذا پیه این مسئله که باید مشکلات رو تحمل کنیم، همه خانم ها همه آقایون به تن خودشون پیهشو بمالن. حالا یک کسی، یه خانم ممکنه از شوهر ناسازگار مشکلش این باشه، نباید بگه که ای خواهر من عجب شانسی داره، شوهر خواهر من چنین و چنانه، او شوهر خوبی داره ولی اون یه مشکل دیگه برای خودش داره، توجه کردی؟ بالاخره یه رنج و تعبی باید باشه، درجاتش تفاوت میکنه و انواع مختلف هم داره، ولی نمیشه به صفر رسوند. خب بماند بقیه ی عرایض هم واسه فردا. صلی الله علیک یا مولانا یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا. دیشب رفتیم، دیروز رفتیم در خانه امام هشتم، اما امروز هم روز چهارشنبه است و متعلق به وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام. باز هم با پای دل بریم وارد اون حرم نورانی بشیم و به محضر مقدسان حضرت عرض سلام کنیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلوات كثيرة طاهرة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. راوی میگه یه گروهی به سرکردگی رجاء ابن الضحاک از طرف مأمون آمدند تا به ظاهر حضرت رو با احترام از مدینه به مرو ببرند، ولی در واقع در حقیقت امام رضا علیه السلام رو داشتن محترمانه دستگیر میکردن، حضرت نمیتونستن از مدینه خارج نشن. حضرت آمدند برای آخرین بار وداع قبر جدشون رسول خدا، خیلی گریه کردن کنار قبر جدشون، با دیدگان اشکبار از قبر جدا شدن، آمدن دم در که رسیدن یک نگاه دیگه به قبر جدشون کردن، یه دفعه حالت بکای اون حضرت شدت گرفت. حضرت به سرعت آمدن قبر جدشون رو در بغل گرفتن، با صدای بلندتر شروع کردن گریه کردن. باز جدا شدن آمدن دم در، یک بار دیگه نگاه کردن، این بار با انقلاب حال بیشتری آمدن. چند بار این رفت و آمد انجام شد تا اینکه بالاخره اون حضرت آمدند خانه. ثم جمع اهله و عیاله و امرهم بالنیاحة علی، حضرت همه اهل خانه رو جمع کردند، فرمودند بر من نوحه کنید، بر من گریه کنید. عرض داشتند یا ابن رسول الله، گریه پشت سر مسافر میمنت نداره. حضرت فرمود اما من مسافری هستم که دیگه امید بازگشت به این شهر